25 شهریور 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که داشتیم امروز ظاهرا جلسه سوم فرمایشات علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و سناس با ارباب ادیان. دیدید که با جاسلیق پیشوای بزرگ مسیحیان مناظره‌ای انجام دادن. جاسلیق دیگه تسلیم شد، خب آقا از رأس جالوت با او صحبت کنیم. رأس جالوت بزرگ یهودیان بود، آقا مناظره و صحبت رو با او شروع کرده تا رسید به اونجایی که رأس جالوت گفت شما برای من از کتاب تورات موسی، زبور داوود و انجیل عیسی دلیل بیار بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضا از تورات، از کتاب حقوق پیامبر دلیلشون رو بیان کردن. حالا نوبت رسید به زبور داوود. خب زبور داوود و کتاب حبقوق یا حیبوق پیامبر اینا جزء عهد عتیق تورات، و اما نسبت به زبور داوود امام رضا اینجور فرمودند: داوود در ضمن دعاهای خودش خدمت پروردگار اینجور عرض میکند: زبور داوود نیایش های داوده. میگه پروردگارا مبعوث کن آن کس که پس از فطرت و نابسامانی کار مردمان نیک تو را به پا دارد. یعنی یه دوران فطرته، کسی نیست، پس از دوران فطرت و نابسامانی این بیاد و کار مردمان نیک تو را به پا دارد. یعنی راه و رسم انبیا را با یک شریعت جدید زنده کند. از رسول جالوت این مال چه بود؟ این مال عبارت زبور داوود. امام رضا ازش پرسیدن از پیشوای بزرگ یهودیان آیا پیغمبری بجز از محمد سراغ داری که پس از دوران فطرت آیین حق را آورده باشد و احیا کرده باشد؟ پس امام رضا این مبعوثی که بعد دوران فطرت را تطبیق می کند بر پیامبر خاتم که غیر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی نیامده است که شریعت و آیین داشته باشد. رسول جالوت گفت بله، اینی که دعایی که از داوود خوندی درسته، این تو زبور داوود هست، اما شما چرا این رو آمدی تطبیق کردی بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم؟ او رو تطبیقش کن بر عیسی مسیح. حالا خود رسول جالوت عیسی را هم قبول نداره، اما در مقام مناظره میگه چرا تطبیق کردی؟ گفتی مراد کیه؟ گفتی مراد پیامبر خاتم است. بگو مراد عیسی مسیحه، چرا او نباشد؟ امام رضا فرمودن ها، یه خطا مرتکب شد. اشتباه تو این است که عیسی سنت جدید و شریعت جدیدی را نیاورده. توجه میکنید، عیسی هیچ شریعت و آیین جدیدی را با خودش نیاورده. آیین و شریعت عیسی همون آیین و شریعت موسی است، با یه اصلاحاتی، با یه اصلاحات. توجه فرمودید، بنابراین آیین جدید حساب نمیشه. تا اون موقعی که عیسی از میان مردم رفت، آیین ویژه و جدیدی از خودش نیاورده. و در انجیل هم اینجور آمده، همانا، پس تا اینجا تمام شد، اینم مال داوود و زبورش. این جمله قابل تطبیق بر عیسی ابن مریم نیست، چون عیسی شریعت ندارد. شریعتش، شریعت که میگیم یعنی فقه، یعنی احکام عملی. اینی که باز داریم میگیم عیسی یعنی عیسی واقعی، ولی کلیسای امروز که اصلا شریعت ندارد، اصلا فقه ندارد. به شما گفتم اون نوکیش مسیحی به همکلاسیش تو دانشگاه گفته بود تو گناه میکنی؟ گفته بود خب ممکنه، من که معصوم نیستم بعضی وقتا. گفته بود من دیگه گناه نمی کنم. چرا؟ چجوری گناه؟ گفته بود مسیحی شدم. وقتی مسیحی شدم همه چی دیگه چیه؟ حلاله. بنابراین من دیگه گناه مرتکب نمیشم. مسیحیت امروز که اصلا شریعت ندارد، فقه نداره. توجه میکنیم، یه سری دستورات کلیات اخلاقی است. بله، مسیحیت و آیین واقعی عیسی مسیح هم فقه و شریعتش عبارت از همون فقه و شریعت موسی، با یه اصلاحات، با یه تعلیقه. توجه میفرمون، بنابراین این فقه جدید نیست. اون پیامبری که با آیین و شریعت و فقه تازه و جدید و نوین آمده است، او فقط پیامبر خاتم است. و اونی که داوود درخواست میکند اینه، پروردگارا بعد از فطرت و نابسامانی مبعوث کن کسی را که کار مردمان نیک تو را به پا بدارد. یعنی از نو زنده کند آیین پیامبران را. توجه می‌فرمایید، و این قابل تطبیق نیست مگر بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. بعد گفته بود از انجیل دلیل بیار. حالا آقا از انجیل براش دلیل میارن. فرمودن و در انجیل آمده همانا پسر زن شایسته. زن شایسته یعنی مریم. از میان مردم می رود و پس از او فارقلیتا ظهور می کند. فارقلیت رو گفتید، یعنی تسلی بخش، آرام بخش. یعنی بفرمایید کسی که مورد ستایش قرار گرفته است. و کسی که مورد ستایش قرار گرفته است، ترجمه همون احمد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اینو بحث کردیم یه روز. پس از او فارقلیت ظهور میکنه و او کسی است که از گناهان میکاهد. از گناهان میکاهد. این کلمه از گناهان میکاهد رو مقایسه کنید با اون چیزی که تو انجیله، تفاوت داره. و همه پوشیدگی ها را توضیح می دهد، یعنی همه آنچه که مخفی است او تفسیر و توضیح و بیان می کند. و به پیغمبری من گواهی می دهد. به پیغمبری کی؟ عیسی مسیح. پیغمبر خاتم گواهی داده است من مسیح عیسی ابن مریم الا رسول الله، نیست عیسی مگر رسول خدا. چنانچه من به پیغمبری او گواهی میدم، من عیسیم به پیامبری او خاتم الانبیا گواهی میدم که فرقی نمی‌کنه. من برای شما پند و امثال آوردم و او تعبیر کلام حق را می آورد. من یه سری پند و نصیحت و موعظه آوردم برای شما و او کلام خدا را تعبیر و حق و مطلب را برای شما بیان خواهد کرد. پس هم از تورات، هم از زبور داوود، هم از انجیل عیسی مسیح براش چه آوردن؟ برهان اقامه کردن و بشارت ذکر کردن. بعد او امام رضا ازش پرسیدن، به رأس جالوت بزرگ یهودیان گفتن خب حالا منم از تو یه سوال. فرمودن یه پرسش از تو دارم نسبت به موسی. گفت بفرمایید، جواب میدن. امام رضا پرسیدن دلیلت بر این که موسی ابن عمران پیامبر خداست چیست؟ چه دلیلی داری؟ از کجا میگی موسی پیغمبره؟ بزرگ یهودیان گفت این است که جناب موسی معجزاتی را آورده که هیچ یک از پیغمبران گذشته چنین معجزاتی از خودشون اظهار نکردن. این معجزات موسی خیلی بزرگه، پس بنابراین او پیغمبر خداست. امام رضا علیه السلام سوال کردن مثلا چه معجزاتی آورده؟ گفت آقا دریا رو شکافت، درسته؟ شکافته شدن دریا، عصا رو به شکل اژدها در آورد، سنگ از سنگ چشمه بیرون آورد که عصای خودش رو به سنگ زد، فنبجست اسمتا عشر عینا، ید و بیزایش بود، دستش رو داخل پیراهنش میکرد میومد نور میداد. و این معجزات که معجزات بسیار بزرگ و شگفتیست موسی داشته و از آوردن مثل این معجزات بقیه مردم چیان؟ ناتوانن. بنابراین موسی بن عمران پیامبر خداست. امام رضا چه فرمودن؟ امام رضا فرمودن درست، قبول. ما قبول داریم هرگاه دلیل تو بر نبوت موسی کریم الله معجزات و خوارق عادات باشد، پس بنابراین هر کسی که ادعای پیغمبری کند و معجزاتی را که دیگر مردم نتوانند بیاورند او بیاورد و انجام بدهد، باید نبوت او را تصدیق کند. درسته؟ چون موسی چرا پیغمبره؟ چون معجزه داشته. پس هر که دیگر مثل موسی بیاد معجزه داشته باشه، تو باید نبوتش را تصدیق کنی. درسته بزرگ یهودیان؟ گفت نخیر، گفت نخیر، قبول نداریم این را. ما اینجور نیست که موسی رو به خاطر معجزاتش پذیرفته باشیم، بلکه موسی به درگاه ذات ربوبی یک تقربی داشته است که ما به واسطه این که موسی به درگاه رب دارای این تقرب بی سابقه است، او را به مقام نبوت پذیرفته ایم. بنابراین همین که بفرمایید هر که معجزه بیارد، نه، یعنی چه میخواد بگه؟ چون تقرب که وسیله اندازه‌گیریش دست مردم نیست که، یعنی هر چیزی یه وسیله اندازه‌گیری میخواد. تقرب وسیله اندازه‌گیریش چی چیه؟ چیزی نیست دست مردم باشه. میخواد بگه که موسی معجزه داشت، اما معجزاتش دمپا افتاده نبود. معجزات موسی معجزات بزرگیش، یه دریا رو شکافتن، یه دریا شکافتن که کار آسانی نیست که با اون کیفیتی که برای شما توضیحش رو در باب معجزات دادیم. بنابراین بفرمایید باید معجزاتی که میارد بزرگ باشه. توجه میکنید یا یه کسی بعد در حد زکام و سردرد و اینا رو شفا میده، میگه نه ما یه امامزادهی میخوام که مرده زندگی کنه، نه اینکه در حد سردرد و زکام و اینا شفا. باید معجزاتش معجزات بسیار بزرگ باشه. امام رضا باز هم باش راه آمده، گفتم بسیار. پس بنابراین اگه داستان این است که باید معجزات بسیار بزرگی داشته باشه که این معجزات بسیار بزرگ دلیل بر تقرب به درگاه الهی باشه، پس شما نبوت پیغمبران قبل از موسی را چجوری اقرار میکنید؟ ما قبل موسی کسی دریا نشکافت، کسی عصا نزد به سنگ، سنگ چه بشد؟ به فرمانی با اشاره یا با عصا فنبجست اسمتا عشر عینه، دوازده چشمه بشد. ما قبل از موسی یا عصا بندازد چه بشد؟ اژدها بشود. ما قبل از موسی این معجزات بزرگ رو نداریم. پیامبران قبل از موسی رو چجوری تصدیق میکنیم؟ توجه فرمودی؟ چون اونا که معجزات بزرگ ندارن. رسول جالوت گفت بله، من گفتم پیغمبرانی را به مقام نبوت میپذیریم که دارای معجزه و خوارق عادات باشد، هرچند مثل موسی معجزاتشون بزرگ نباشد. دوباره عدول کرد از حرفش. پس اول مقابل امام رضا گفت معجزه بزرگ، حضرت گفتن خب پیغمبرهای قبل موسی این معجزات نداشتن که معجزاتشون خیلی بزرگ باشه. گفت خیلی خوب، همینقدر که معجزه و خارق عادت داشته باشن ما میپذیریم، ولو معجزاتشون مثل موسی به اون بزرگی نباشد. امام رضا فرمودن خیلی خوب، حالا رسیدیم تا اینجا. پس اگر کسی بیاد دعوی نبوت داشته باشد و معجزه داشته باشد، شما باید قبول کنید. تا اینجا درست شد؟ حالا امام رضا فرمودن چرا پس نبوت عیسی را قبول نمی کنید؟ یهودی ها عیسی را قبول ندارن دیگه. یهودی ها عیسی را دامن مریم را آلوده می دانند به کار زشت و عیسی را دروغگو می دانند. درست شد؟ فرمودن چرا نبوت عیسی را اقرار نمی کنی؟ با اون که عیسی چه می کرده؟ مرده زنده می کرده، کور مادرزاد، بیماری پیسی شفا می داده، از گل پرنده می ساخته و درش می دمیده و پرنده به پرواز. این معجزاتی که قرآن برای عیسی چه می کنه؟ نقل می کنه. میگن این معجزات عیسی، چرا شما یهودی ها عیسی را قبول ندارید؟ جواب رسول جالوت، بزرگ یهودیان جواب داد اینهایی که شما گفتید اینها را مردم میگن که عیسی چنین کارهایی را انجام میداده، ما که خودمون ندیدیم، ما که ندیدیم گویند عیسی چنین میکرده، ما ندیده این عیسی چه می کنه. امام فرمودن خب مگه اونایی که مال موسی هست رو دیدی که مال عیسی رو ندیدی؟ اون معجزات موسی رو هم تو ندیده ای الا این که موثقان اونایی که قابل توثیق و اعتمادن و اهل خبر و گزارش هستن گزارشات معجزات موسای کلیم را نقل کردن که موسا این کارا رو کرده. چون اونایی که ثقاتن و اهل گزارش درستن گزارش کردن که موسا چنین کرده تو قبول کرده ای. گفت بله آقا همین جوره. فرمودن خب ما نسبت به عیسی مسیح هم همین گزارشات را داریم. اونایی که اهل خبرن اهل گزارشن نسبت به عیسی مسیح این گزارشات را آوردن که عیسی نیز دارای چنین معجزاتی بوده و اینا مورد اعتمادن. بنابراین وجه ترجیح چیست؟ که به ندیده موسی ایمان آوردی اما به ندیده عیسی ایمان نمی آوری، در حالی که نسبت به هر دو گزارشاتی رسیده از کسانی که مورد اعتمادن. رأس الجالوت دیگه دهانش بسته شد، دیگه جوابی نداشت. حضرت ادامه دادن، امام رضا فرمودن اون چی که در باره موسی و عیسی بیان شده در مورد پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در مورد پیامبران قبل از او در مورد همه انبیاء الله اعلام شده و اظهار شده و خبرهاش و گزارشاتش به ما رسیده. حالا معجزات پیامبر خاتم رو میشمارن، میفرماین اما از جمله معجزات پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است که پیامبر ما یه یتیم بود، کان یتیمن فقیرا، یه بچه یتیم فقیر چیزی هم نداشت، راین عجیرا چوپون، یه چوپون روزمز مزدش می دادن می رفت چوپانی، عجیب اجرت بگیر، لم یتعلم کتابا، هرگز چی؟ به مکتب نرفت، مدرسه نرفت، استادی که کتاب یادش بدن نداشت، ولم یختلف الى معلم، پیش هیچ معلمی و استادی درس نخونده و رفت و آمد نداشته. این یتیم فقیر چوپون مزدگیر عجیر که مزد کربوده کارگری میکرده، کتاب تعلیم نگرفته، به در پیشگاه مکتب استاد زانو نزده است، جا عبد قرآن چه آورده است؟ این کتاب آسمانی را آورده که در این کتاب آسمانی سرگذشت همه پیغمبران آمده، سرگذشت پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت درش آمده و اطلاع داده، علاوه بر این به مردم خبر داده که مردم در خانه هاشون چه کارهایی رو انجام میدن، چه چیزهایی رو ذخیره میکنن، توجه میکنید، و امثال این معجزات. پس پیامبر ما این معجزات رو داشته است، یه قرآن رو ذکر کردن، یه خبرهای پیامبر، خبرهای غیبی پیامبر را، و بعد از اون فرمودن و معجزات بسیار دیگری، و جاء بآیات کثیرة لا تحصى، اینقدر معجزه داشته که قابل شمردن نیست. دو تاشو گفتن. بنابراین پیامبر ما آمده با دعوی نبوت با معجزات، چرا قبولش نمی کنی به عنوان پیامبر یهودی؟ رسول جالوت بزرگ پیشوایان یهودیان گفت خبرها و گزارش‌هایی که در مورد صدور معجزات از عیسی و محمد صلی الله علیه و آله می شود به نظر ما درست نیست، ما این گزارشات رو قبول نداریم. وقتی به نظرمون درست نیست، نمی توانیم به موضوعی که در نزدمون ثابت نشده و از حقیقت آن اطلاعی نداریم اقرار کنیم. در صدور گزارشان تردید کرد. جواب امام رضا فرمودن خیلی خوب، پس اگر چنین باشد که تو میگویی، اون کسی که به درستی این گزارشات نسبت به عیسی و نسبت به محمد گواهی داده شاهد زور بوده است. میگن پس اینا همه که مردم میگن، اینا همه نسبت به معجزات عیسی و نسبت به معجزات پیامبر خاتم، اینا پس همه دروغ میگن؟ خب اگه این گزارشات دروغه که ثقات اونایی که اهل خبر و نقل هستن و آدم های درستی هستن این گزارشات رو میدن، خب به وسیله همین گزارشات هم معجزات موسی به ما رسیده، پس بنابراین نسبت به موسی جاری میشه، پس باید موسی رو هم منکر بشه. نمیشه که با او که تجر بایی لا تجر، تا جناب موسی قبول داریم گزارشات رو، از موسی به بعد گزارشات رو قبول نداریم، ما قبول نداریم، گوشمون دیگه نمیشنوه، چشمامون دیگه گزارشات را نمیتواند بخونه. متوجه شدی؟ ببینید برهان تمامه با بگن ببین یهودیه موسی چرا پیغمبره؟ گفت معجزه داره. گفتن پس هر کی معجزه داشته باشه پیغمبره؟ گفت نه، معجزه بزرگ. فرمودن خب پیغمبران قبل موسی معجزات بزرگ نداشتن؟ گفت خیلی خوب، معجزه داشته باشه کافی. فرمودن خب اگه هر که معجزه داشته باشد پیغمبر خداست و موسی به این دلیل پیغمبر است، خب عیسی و محمد هم معجزه دارن، چرا اونا رو قبول نداری؟ شروع کردن معجزات عیسی رو شمردن، معجزات پیغمبر خاتم رو شمردن. گفت ما این گزارشات رو قبول نداریم، گزارشاتی که نسبت به معجزات عیسی و محمد است ما قبول نداریم. گفتن چجور شد؟ تا مادامی که به موسی میرسد تا اونجا گزارشات رو قبول داریم، از بعد موسی به بعد تو گزارشات رو قبول نمی کنی. اینا همه یه سری گزارش و اخبار و خبر است به ما رسیده و این خبرها توسط ثقات نقل شده و به تواتر بعضی وقتا به ما رسیده، بنابراین چرا قبول نمی کنی؟ تا موساشو قبول می کنی، از موسا به بعدشو قبول نمی کنی. تعجب می فرمایید؟ تا اینجا که رسیدن دیگه فلم یهر جوابن، دیگه جوابی نداشت، سرشو زیر بود. این چند دومی بود؟ این دومی بود. اولی رأس الجالوت، اولی جاسلی بزرگ مسیحیان، رسید به اونجایی که گفت من بس دیگه با یکی دیگه صحبت، من تسلیم، من دیگه حرفی ندارم. رسیدند به رأس الجالوت بزرگ پیشوای یهودیان، اونم سرش زیر انداخت، دیگه جوابی نداره. این دومین نفری بود که امام رضا به قول اینا چیکارش کردن؟ ضرب فنیش کردن، جوابی نداشت. بود آمدن سر بزرگ پیشوای زرتشتیان. حالا اون دوستانی که میگفتن در مورد زرتشتان ای کاش صحبت میکردی، چند کلمه کوتاه آخر این درس، چون امروز گزارشات هم میرسد، البته ولی کم، که در اثر تبلیغات ماهواره‌ای زرتشتیان یا بعضی از سلطنت طلبا، بعضی از این بچه مچه ها میگن ما چرا دین آبا اجداد خودمون رو قبول نکنیم، ما آیین زرتشت رو گردن می‌نهیم. توجه می‌فرمایید؟ ما چرا بریم دنبال محمد عربی و دنبال عربا؟ فکر می‌کنن دنبال عربا رفتنه، پیامبر خاتم است، کاری ندارد که وقتی کسی مسیحی بشه دنبال عیسای ناصری میرد. عیسی مال شهر چیه؟ ناصره. دنبال عیسای ناصری میرد و ناصری میشه و عبری میشه و بنی اسرائیلی میشه. عیسی از بنی اسرائیل میره. نه، قصه این نیست که کسی بخواد عرب بشه. یه پیامبریست، پیامی آورده برای تمام جهانیان و دعوت جهانی، ولی خودش نژادش چیه؟ عرب است. خودش عرب است، اما نه اینکه دعوتش مختص به عرب ها باشد. یا اگه شما دنبال او برید، دنبال عرب های بله فلان خور رفته اید مثلا، نه، این حرفا در کار نیست. آمدن سراغ پیشوای زرتشتیان، به او گفتن امام رضا، او ساکت، او بیچاره اینقدر ترسیده پیش زرتشتیان که صداش ره نمیاد، خودشو مثل او دوتا جلو ننداخت، ساکت ساکت. امام رو بهش کردن و گفتن بسیار خوب جناب پیشوای زرتشتیان، پیغمبری زرتشت را از کجا اثبات میکنی؟ زرتشت پیغمبر خداست، شما معتقدید زرتشتی ها، از کجا میگید زرتشت پیغمبر خداست؟ این یه تیکه رو فقط میخونم برای نقد زرتشتی ها. ببینید امام رضا تو همین دو جمله کار رو تمام کردن. جواب میداد که پس سؤال امام رضا اینه، جناب فیربد بزرگ، پیشوای بزرگ زرتشتی ها، از کجا میگی زرتشت پیغمبر خداست؟ جواب تو گفت که آقا زرتشت چیزهایی آورده که پیشینیان نیاوردن، ما ندیدیم زرتشت ها. حالا این حرفا رو تو خود مناظره با اون دوتا شنیده یاد گرفت، میگه ما زرتشت رو ندیدیم، اما از پیشینیان خودمون، پدران خودمون شنیده ایم که زرتشت یه چیزهایی رو حلال کرده که دیگران اینا رو چه می کردن؟ حلال نمی دانستن. چون پدران ما اینا به ما گفتن، ما به همین مناسبت زرتشت رو به عنوان پیامبر خدا قبول کرده ایم. امام رضا فرمودن پس بنابراین چرا زرتشت پیغمبر است؟ پس از شما از ناحیه نقل قول رسیدنید به پیامبری زرتشت. دیگران گفتن زرتشت پیامبره ولو پدرانه دون، شما قبول کردید که زرتشت چیه؟ پیامبره، درسته؟ بزرگ پیشوای یا پیشوای زرتشتیان گفت بله درست، پدرانمون گفتن اون پیامبر، ما قبول کردیم. امام رضا فرمودن پیروان پیامبران دیگر هم همین اخبار را نسبت به پیامبران خودشون دارن. یهودیان میگن که پدران ما میگفتن موسی چیه؟ پیغمبر. مسیحیان میگن پدران ما میگفتن عیسی پیامبر. مسلمانان میگن پدران ما میگفتن محمد پیامبر. بنابراین درست شد؟ بنابراین اونا پیامبرن. چجوریست که شما زرتشتی ها نبوت موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارید، اما نبوت زرتشت را که نمیشناسیدش، یه شخص ناشناسه، از راه شنیدن خبر پدرانتون تصدیق میکنید و او رو به نبوت میپذیرید؟ یعنی ببینید برهان اگر جاری باشد همه جا جاری است. اگه به ناس یه عده بیان بگن فلانی پیغمبره، این عده در مورد موسی و عیسی و محمد هم میگن، شما چرا زرتشتش را قبول کردی اونا را قبول نکردی؟ تمام. چگونه است که موسی و عیسی و محمد را قبول نداری و شخصی ناشناس را از راه استماع خبر که پدرانتون به شما گزارش کرده اند به پیغمبری برگزیده ای؟ جناب پیشوای بزرگ زرتشتیان همینجا سرش انداخت پایین، دیگه صداش در نیامد، هیچ جوابی ندارد. امام رضا بعد از این که پیشوای بزرگ زرتشتیان سکوت کرد فرمودند خیلی خوب، حالا هر کدام از شماها که مخالف با دین اسلام هستید اگر پرسشی دارید بدون واهمه پرسش خودتون رو ترک کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید تا من جواب بدم. او وقت عمران صابی مال صبی ها صابعی سوالاتی رو از امام رضا کرد، امام رضا جواب گفتن، دیگه از داستان نقد مسیحیت بیرونه، در باب توحید سوالاتی میکنه و اینا. آیون دیگه هر کسی خواست نگاه کنه قیوم اخبار و رضا علیه السلام را که براتون این چند روز خوندی، اگه عربی هم نمیدونید کتاب ترجمه شده است، توسط عموی بزرگ ما مرحوم آقا نجفی ترجمه چاپ شده، این چند رو که خوندن از اون ترجمه مرحوم آیت الله آقا نجفی بود براتون خوندن. بقیه شو اگه کسی خواست خودش مرور کنه، خارج از بحث ماست. تا اینجا مناظره امام رضا. حالا که ما یکی که امام رضا آخر کار رفتن تو زرتشتی ها و ما وارد شدیم، حیفه یه گزارشی از آیین زرتشت به شما بدم. اون وقت این بچه جوان جاهلی که گمان می کند که اگه مسلمان باشد فرهنگ نیاکانیش در باد رفته است، گمان می کند عربها و مسلمان ها آمدند و ایران رو خراب کردند و به خارت و یقما بردند و بنابراین من باید به آیین پدرانم ایرانیان زرتشتی باشم، برای اون بچه پسره بعد میفرمایید که تحت تأثیر تبلیغات سلطنت طلبها واقع شده است یا پیشوایان زرتشت، این چند نکته کوتاه، خیلی کوتاه و اجابت دعوای و درخواست اون برادر عزیزمون که گفت ای کاش این بحث را نسبت به زرتشتیان انجام میدادی، همین چند دقیقه فرصتی که داریم کوتاه یه تیکه برای زرتشتی ها میان خدمت شما. اولا اینکه اصلا زرتشت کیه؟ هویتش کجا است؟ کی بوده است؟ اصلا زرتشتی هست یا نیست؟ در جمعه فرمود خلاف، خلاف و اختلاف هم بسیار شدید. یعنی مثلا بعضی تاریخ زمان زرتشت رو میگن که 6000 سال قبل از افلاطون. اول مورخ یونانی که از زرتشت نام برده کرانتوسه، که خودش 5 قرن قبل از میلاد میزیسته، او نمیگد که زرتشت 6000 سال قبل از میلاده، او میگد زرتشت 1080 سال قبل از میلاد مسیحه. بنابر روایات زرتشتی ها ولادت زرتشت 660 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 7 قرن زودتر از مسیح. این 7 قرن تو بعضی از تاریخ ها و نقل ها به 11 قرن و در بعضی دیگه از نقل ها به 6000 سال، یعنی 60 قرن تجاوز میکنن. 6 قرن تا 60 قرن، ببینید چقدر فاصله شه؟ 600 سال تا 6000 سال قبل از میلاد مسیح. یعنی در مورد شخصیت زرتشت اصلا یه اختلاف بسیار بزرگ است. بعضی حتی آمدن گفتن زرتشت همون ابراهیم خلیلی که داری، پدر توحید، او زرتشت. حالا اینم گفتن و به خاطر این که آتش در مقابل ابراهیم چه شد؟ خدا خطاب کرد که بردن و سلامن علی ابراهیم، بر ابراهیم برد و سلام باش. اینا آتش رو چون حرف خدا رو شنید و ابراهیم که همون زرتشت است رو نسوزاند، آتش شد چی؟ یک نماد مقدس. اینم یه قوله. خیلی خوب، پس اصلا هویت زرتشت گرفتار یک چیه؟ یک اختلاف بزرگه که اصلا زرتشت کی بوده؟ ببینید ولادت عیسی مسیح تقریبا معلوم، ولادت پیامبر ما دقیقا معلوم. خیلی خوب، موسی حدودا معلومه. داستان زرتشت اصلا معلوم نیست مال چه قرنیه. هویت تاریخی زرتشت اصلا مجهوله. هر چه که بود زرتشت در اثر 2 مطلب آیین زرتشت که برخی از ایرانیان به او معتقد بودند رو به افول نهاد. اون دوتا چه بود؟ یکی غلبه اسکندر مقدونی بود که اسکندر مقدونی بر قسمت‌های از ایران چه غالب شد، و یکی دیگه ظهور نور محمدی صلی الله علیه و آله مثلا، که دیگه با آمدن پیامبر خاتم اسلام تمام ایران رو گرفت و اونایی که باقی موندن بر آیین زرتشت دیگه شدن انگشت شمار. توجه می‌فرمایید؟ یه تعداد کمی تو اصفهان بود، خیلی کم. یه تعداد کمی در چی؟ یزد بود. یه تعداد کمی از یزد و کرمان و این محدوده مهاجرت به تهران کرده بودن، تو تهران بود. اینا یه تعداد بسیار محدودی بله به آیین زرتشت در ایران باقی مونده بودن. خیلی خوب، ما در مورد هر پیامبری چهار مرحله رو باید مورد بحث قرار بدهیم. چهار مرحله رو ملاحظه کنید ببینید کدومش در مورد زرتشت تمام میشه. یکی اصل وجود این پیغمبر، اصلا همچی پیغمبری بوده یا این پیغمبر پیغمبر رویایی است، اصلا اصالتش محل تردید. دو، بعد اینکه همچی شخصی بوده آیا او صلاحیت نبوت رو داشته است یا نداشته. سه، به فرض که خودش صلاحیت منصب نبوت رو دارد آیا دعوتی که کرده است صلاحیت قبول دارد یا نه، یعنی محتوای دعوت. خیلی خوب، چهار دلیل مثبت بر ادعای خودش بیاره. از یه پیغمبر این چهار تا چیز رو میخوام. یه بار دیگه میگم، اصل وجودش آیا اصلا حقیقت است یا همچی شخصی یا افسانه است. رستم و چیه؟ اسفندیار. افسانه است که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش چی؟ رستم داستان. رستم رو فردوس رستم کرد. رستم یه پهلوان بوده تو سیستان، این پهلوان رو رستمش کردن افسانه بافتن فردوسی است. توجه کردی؟ آیا این شخصیت مرحله اول، آیا اصلا اصلش وجودش وجود دارد یا نه؟ دو، به فرضی که اصلش حقیقت داشته باشه آیا او آدمی است که صلاحیت ادعای نبوت دارد یا نه؟ دو. سه، بعد اینکه صلاحیت نبوت دارد دعوتش دعوتی است که قابل پذیرش است، محتوای دعوت، یا نه؟ چهار، آیا بر این که من پیغمبرم میتواند اقامه برهان و استدلال و معجزه بکند یا نه؟ این شد چهار مرحله. هر پیغمبری چهار مرحلهش باید به اثبات برسد. جناب زرتشت هر چهار مرحلهش، با عرض معذرت از هموطنان خودم، چیه؟ هر چهار مرحله زرتشت لنگ میزند. هیچ کدام در حق زرتشت تمام نیست. بنابراین زرتشت به عنوان پیامبر اصلا نمیشد پذیرفت. یکی یکی، در این که اصلا زرتشت وجودی حقیقی است یا افسانه، خب از تولدش بفرمایید، قرن هفتم قبل میلاده، قرن یازدهم قبل میلاده یا شصت قرن قبل از میلاده. این اختلاف در ولادت یک کسی به افسانه بیشتر شبیه دیده. اصلا معلوم نیست شخصیتی به نام زرتشت وجود خارجی داشته باشه. یک. دو، وقتی خودش شخصیتش اصلا معلوم نیست حقیقی باشه، ما نمیدونیم او کی بوده، چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره، آیا ویژگی پیامبران بر او بار میشد؟ یعنی آیا صلاحیت شخصی برای دعوی نبوت دارد یا ندارد؟ نمیدونیم. پس مرحله دومم در حقش وجود نداره. سه، مرحله سوم، دعوتش قابل پذیرش باشه. دعوت او اموری که خلاف عقل درش هست وجود نداشته باشه. برای شما خواهم گفت دعوت زرتشت قابل پذیرش نیست. چرا؟ ببینید، زرتشت واجب الوجود رو موسوم می کند به اهورا مزدا. اهورا مزدا یعنی سرور دانا. اشکال ندارد، اسمش هر چی خیلی است. واجب الوجود رو میگه اهورا مزداست، خدا اهورا مزداست، قبول. چون با اسی که دعوا نداریم تو بذار اهورامزدا، یعنی سرور دانا، یعنی از سید العالم تعبیر به سید به خدا میشد کرد، یا سیدی سیدی سید شما خوش کن دانام العالم عالم نسبت به کون و ما کان و ما یکون، عالم به ذات هم ذات باریست، اینم اشکالی نداره. بعدش خوش کن میگه از اهورامزدا هرمز متولد شد. خب پس به سلامتی خدا زایده یه پسر هرمز متولد شد از او هرمز که بهترین موجوداته و خالق موجودات دیگره، یعنی هرمز بقیه را خلق کرده. هرمز چی خلق کرد؟ هفت و نور خلق کرد که این هفت و نور پادشاهان آسمان ها هستند. اسمشون چیست؟ امشاسپندان. اهورامزدا بیا پایین، هرمز رو خلق کرد، نه خلق آف، میگه تولد یافت. از اهورامزدا هرمز تولد یافت، از هرمز هفت و امشاسپندان که امشاسپندان پادشاهان آسمان هستند خلق نمود. بعد از امشاسپندان یزدان را، تازه بعد اینا اومد هرمز یزدان را آفرید، و بعد از آن سایر مخلوقات نیک را آفرید. اون وقت اینا میگن زرتشتیا امشاسپندان که پادشاهان آسمانن، یزدان، آفتاب، ماه، آتش، آب و همه درختان که هرمز خلق کرده باید برای همه اینا سجده کنید و همه اینا مقدسن چون مخلوقات هرمز هستن. اما چون آتش به ما از بقیه چیزها بیشتر کمک میکنن، سجده در مقابل آتش را ازش نباید غفلت کرد. توجه کردی؟ خب این آیین را، این اعتقادش، اینو نمیشد پذیرفت. این اعتقاد را استحاله عقلی داره، غیر معقول پذیرشش. چرا؟ چون اهورامزدا زاییده هرمز و هرمز اینا را آفریده و اینا خدای اینا جنبه خیر دنیا. خب نقطه مقابل زرتشتیان شرور را نسبت میدهند به اهریمن، یعنی برای هستی دو منبع خیر و شر قائلن. شرور را اهریمن خلقت کرده است و خیر را یزدان و در نهایت بروبالا اهورامزدا. بنابراین قائل به دو مبدع خیرات و شرور هستند. بنابراین آیین آیین توحیدی نیست، سنویت است، دوگان پرستی است. منبع خیرات و منبع شرور، و این رو براش برهان اقامه کردیم که من استحاله دارد، نمیشه قبول کرد. مضافاً به این که ولادت برای اهورامزدا خدام نمیتوند فرزند داشته باشد، اینم استحاله دارد. توجه میفرمایید؟ و خلقت مختص به ذات باریست، هیچ کسی که خالق نیست، خالق فقط خداست. اگر یه وقت خدا نسبت میدهد خلقتی رو به اعجاز به پیامبرانش، اخلقو، مثل جناب عیسی که پرنده را چه گل رو درست کرد و دمید پرنده شد، اخلقو که هیئت طیر به اذن الله، یعنی اینا خلقت موردیست، علی نحو اعجاز به نحو موجبه جزئیه
در یه موارد خاصی خدا این قدرت رو به پیغمبرش داده. و الا الخالق و هو الله، تمام هیچ که دیگه نیست. خلقت خدا، بله معجزه پیامبری بتواند یه خلقتی به اذن الله انجام، ممکن نیست، این درست، اما این معجزه جزئیه است. نه اینکه خدا خلقت رو داده باشه دست کی؟ یزدان، اهورامزدا تحویل یزدان داده، اهورامزدا تحویل پسرش هرمز داده، اینا نمیشه، اینا استحاله دارن، بحثاش هم کردیم. بنابراین محتوای اعتقاد زرتشتیان استحاله عقلی دارد، قابل پذیرش نیست. وای بیایید تو احکام دینشون، حلال و حرام، شریعت، فقه، اونو که دیگه نپرس. چیزهایی در فروع دینشون دارن، بعضیشو برای شما میگم. تزویج محارم، تزویج خواهر و برادر اشکالی ندارد تو آیین زرتشت. البته از بس این تزویج محارم امروز قبیح هست توسط اسلام، قبیح شمرده شده و بعدشون میاد مردم از این قصه، الان منکرند. شما به زرتشتی ها بگید تزویج محارم، ازدواج خواهر و برادر در آیین شما هست یا نه؟ میگن نه نیست. اما تو تاریخ میگه پادشاهان ایران بعضشون اصلا زرتشتی شدن تا خواهر خودش رو بتواند تزویج بکنن. غسل با ادرار گاو، احترام فوق‌العاده به گاو و سگ جز مقدس، سوزاندن مرده ها و غیر اینا، اینا آیین احکام زرتشتی. و الان شما زرتشت رو بخوام یه فقه، یه شریعت به شما بدن، نداره. به شما فقط زرتشت چیزی که دارد ارائه بدد امروز بگه چی؟ گفتار نیک. چی؟ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، هم تموش. برو به سلامت. این فقهه؟ این که فقه نیست، این که شریعت نیست. شما فقه و شریعت اینه که از قبل ولادت برنامه داشته باشد تا بعد مردن، تو همه جهات باید برنامه داشته باشد. چهار تا کلمه اخلاقی، ما نمیگیم این حرف بدیست، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این حرف خوبیست، حرف بدی نیست. اما این جمله های اخلاقی، این که شریعت نیست، این که فقه نیست، این که آیین نیست، توجه فرمودید؟ بنابراین داستان زرتشت محتوای دین هم از لحاظ اعتقادی قابل پذیرش نیست و استحاله عقلی دارد، هم از لحاظ احکام و شریعت و فقه قابل پذیرش نیست. اینم مال محتوا. چهارم، به فرض ما همه اینا رو نادیده بگیریم، از کجا میشد گفت زرتشت پیغمبر خداست؟ چه دلیلی بر اثبات دعوای نبوت زرتشت امروز وجود دارد؟ اینم مرحله چهارم، هیچ دلیل مثبتی بر ادعای زرتشت امروز وجود ندارد. شما نگید مگه برای موسی و عیسی دلیل مثبت هست؟ بله هست. چی دلیل مثبتشونه؟ قرآن. داری کرده قرآن دلیل مثبت ادعای موسی و عیسی هست. ما اگه قرآنم نگفته بود این حرف در مورد موسی و عیسی هم میزدی که دلیل مثبت بر ادعاشون نیست. قرآن اونا رو تصدیق میکند، اما قرآن زرتشت رو تصدیق نمیکنه. هیچ جای قرآن نیست تصدیق زرتشت. توجه میکنید؟ هیچ جای قرآن وجود نداره. خب ما از کجا میگیم زرتشت اصلا پیغمبر بود؟ است چه دلیلی وجود داره؟ کی میتونه اثبات کند نبوت زرتشت را؟ توجه فرمودید؟ خب بله، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین موقعی که ایران فتح شده بود و خلافت به امیر
علیه السلام رسید، امیر علیه السلام مجوسیان را که بر آیین زرتشت بودند ملحق به اهل کتاب کردن. فقط هیچ دیگه نیست، یعنی نه روایات میگه زرتشت پیغمبر است، نه قرآن میگه، نه اثبات کتاب آسمانی برای اینا میکند، فقط سیره عملی امیرالمومنینه، میبوسیم رو چشم میگذاریم، غیر این هیچ دیگه نیست که امیر علیه السلام الحقهم به اهل کتاب، امیر ملحقشون کردن به اهل کتاب و احکام اهل کتاب رو در مورد زرتشتیان بار کردن. اگر امیرالمومنین این کار نکرده بودن، یک دلیل بر این که اصلا زرتشت پیغمبر است احدی نمیتوانست اقامه کند، و این دلیل اثبات نبوت زرتشت و کتاب آسمانی زرتشت نیست، چون الحقهم به اهل کتاب. امیر نفرمود اینا اهل کتابند، مثل پیروان مسیح و پیروان موسی ملحق به اهل کتاب کردند. ملحق غیر خود ملحق و به هست، بنابراین یه الحاق بیشتر نیست. ترجمه می فرمایید، یعنی ما عملا احکام اهل کتاب رو برشون بار میکنیم، اما عملا تعبدا نه حقیقتا و واقعیا. ترجمه فرمودید، پس اثبات نبوت زرتشت اصلا امکان پذیر نیست، اما در شریعت اسلام بر اونا احکام اهل کتاب طبق دستور امیرالمومنین بار می شود. احکام تعبدی است، نه اینکه واقعا اینا چه باشن، نه اینکه اینا واقعا زرتشت پیغمبر باشد و کتاب آسمانی داشته باشد. پس چرا بعد از انقلاب تو این مملکت آیین بزرگ داشت که زرتشت گرفته شد و بعضی ها پیام هایی صادر کردند و او رو پیامبر خدا نامیدند، بعد از این همه خون شهدا و این که همه این خون ها به خاطر قرآن و اسلام بود، چرا چنین کردند؟ این یه سؤالی است که همین دنیا باید جواب بدن، اونایی که کردند هم در جهان دیگر. و صلی الله علیه و آله.